بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم، فقه روابط اجتماعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین، اللهم صل علی محمد. خب پس رسیدیم به اینجا که ما یک اشکالی رو گفتیم که اشکال عقلی، که نمیشه اجتماع رو امر حقیقی دونست. از اینجا وارد یک مطلب بعدی شدیم، گفتیم خب علامه طباطبایی فرمودن ظاهر یه سری آیات اینه، این رو چه کار کنیم؟ اگر ظاهر اینه، ما این ظاهر رو باید چجوری درست کنیم و توجیه کنیم؟ عرض کردیم محضر شما عزیزان که مسئله حل ظاهر یه مسئله زبانشناسی و اصولی و و تفسیر دلیلی هست و ربطی به خود بحث فقهی ما نداره و ما در خود علم اصول یک بحثی رو داریم تحت این عنوان که اگر در جایی کلامی از روایات و آیات ظاهرش مشکل ساز بود، ما او رو تقدیری، تصرفی، قرینه‌ای، تأویل نه به معنای تبرع، اینطوری انجام میدیم و اسمش رو هم میگن دلالت الاقتضاء، در دلالات سگانه‌ای که اقتضاء و تنبیه و اشاره که در مباحث مفاهیم علم اصول خونده میشه. این دلالت الاقتضاء هم اختصاص به آیات و روایات ناظر به فقه متعارف قرآن و طهارت تادیات نداره، در آیات و روایات اخلاقی، در آیات و روایات معرفتی، چه آیات و روایاتی که اخبار از هست آن، چه آیات و روایاتی که انشاء باید آن استفاده میشه و از همه در همه اونا این یک سبک و دیدن بیانی تفسیریه، روش برخورده با متن، اختصاص نداره که این متن حامل چه معنایی است و در چه رتبه ای. ما نهایتا این کار میکنیم و برای این من مثال هایی زدم در جلسه قبل، مثال هایی از حوزه باید ها و نباید ها، مثل رفع الخطأ، مثل رفع نسیان، مثل ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا، مثل خدمت با سعادت شما عرض کنم لا ضرر و لا ضرار فل اسلام. اینها در حوزه اعتباریات بود و شرح دادیم. بعد هم یک مثالی از مثالهای آیات غیر ناظر به فقه، آیات ناظر به معارف، مراد از معارف یعنی آیات ناظر به هستها، من اونجا مثال زدم. قبل از اینکه اون مثال رو بزنم، این رو توضیح دادم که ما وقتی که در مقوله هست و نیست ها قرار میگیریم، اونجا فخر ویژه‌ای برای کلام معصوم نسبت به غیر کلام معصوم از این جنبه ای که میخوام بگم نیست. معصوم کدوم جنبه؟ اخبار از واقع. معصوم خبری میده، اصلا یک لائیک هم خبری میده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی زمانه رضوان در زمان اخباری میکنه از این واقعی. بعدن فرض کنید ابو لهب هم علیه اللعنه و العذاب اخبار میکنه از یک واقعیتی. اینجا ملاک ارزش گذاری برای اخبارین مطابقتشون با واقعه، اما اخبار رسول مطابق می شود و اخبار ابو لهب مطابق نمی شود. ای بسا به فرض محال اگر اخبار رسول مطابق نبود و اخبار ابو لهب مطابق بود چی؟ ما صحت رو به اون خبر می دادیم، چون اینجا ملاک واقعیته. گزاره های حقیقی، گزاره های کشفی، نه گزاره های قراردادی و اعتباری، این ها ملاکشون اخبار از واقعیت. خب حالا که این طور شد، معصوم در قرآن صاعد یا قرآن نازل، در قرآن کریم یا در روایات معصومین اخبار از یک واقعیتی میکنه، اینجا باید مطابقت با واقعش مد نظر قرار داده بشه. حالا قرآن آمده با این پیشفرض، اومدیم سراغ آیات، قرآن آمده خبری داده از عالم کیهان، و گفته ما شهاب سنگ داریم. بله داریم. اما اینکه شهاب سنگ تیر ثاقب و رسایی است و روشنی است و به هدف اصابه میکنه و هدف رو زخمی میکنه و اون هدف چیست؟ جن. اون هدف چیست؟ شیطانه. بعد علت قائیش هم گفت چرا ما این کارو میکنیم؟ برای اینکه به آسمان بالا استماع نکنن مثلا. خب حالا ما به اون قسمت اولش کار داریم، چجوری این اخبار، چجوری این اخبار از خاصیت شهاب سنگ خدمتون عرض کنم مطارده اجنه است، چجوریه این؟ یا باید با ظاهرش حمل بشه؟ خب آقا اگه بخواد به ظاهرش هم بشه یعنی چی؟ یعنی ما باید جن رو یه چیزی تصور کنیم که شهاب سنگ بیاد به او بخوره، یعنی جن با مادی باشه، یا باید اینو درست کنیم؟ اگه کسی میتونه درستش کنه، ما که جن شناس نیستیم، الان اطلاعاتمونم نسبت به جن کمه، لکن اگر کسی مدعیه که این آیه به ظاهرش حمل میشه، یعنی باید بیاد بگه جن یه امر مادیه. آقا چجور این درخت اگر آتیش بگی آتیش بهش بزنیم میسوزه مثلا؟ چجوری اگر مثلا این چوب آتیش بهش بزنیم میسوزه؟ حالا این جن هم اگر شهاب سنگ بهش بخوره میسوزه. و بعدم باید از جهت جسعی و از جهت جرم جن انقدر بزرگ باشه که این شهاب سنگی که این سنجر ما فاصله یه چند صد سال یا چند هزار سال یا چند میلیون سال نوری داریم با بعضی از ستاره ها و کهکشان ها و این حاله، این شهاب سنگ با ببینیم از کجاست؟ تو منظومه شمسیه، نزدیکتر از قمره به ما، دورتر از قمره؟ اینا باید اول معلوم بشه، بعد میدونی چه جرمی داره این جن، باید با او انداز تصورش که این بهش بخوره. و الا نمیگه شهاب سنگ باید خورد به مثلا علی فرهانی، میگه علی فرهانی چند کیلوه؟ 76 کیلو گرم بیشتر نیست. این آدم چجور اون شهاب سنگ به اون عظمت بخوره بش؟ اصلا عرفن میگن اینو؟ لذا پس یا باید اینطور معنا کنیم، باید لوازمش رو تحقق بدیم، باید لوازمش رو تحقق بدیم، یا اینکه میگیم این لسان لسانه تمثیلونه است، این آیه برای تشبیه معقول به محسوسه. و از اینجور آیات زیاد داریم در قرآن. این غیر اون بحث هرمونوتیک دینی و زمان سمبولیک ها، اینا حواسم هست دارم چی میگم، من فعلا دارم المیزان میگم، هنوز تو مقام بحث کلام جدیدش وارد نشدم و الان به صدد اون نیستیم، اما بله شاید همین مطلب ما را آماده کنه برای اون اشکال مباحث هرمونوتیک دینی و بحث زبان سمبولیک دین و اون حرفها. بالاخره پس ما میتونیم این ماجرای تقدیر رو داشته باشیم. حالا با توجه به این قصه ببینید، حالا این قصه چی میشه؟ واسأل القریه، ای اهل القریه، فاتبعه شهاب ثاقب. این کنایه از این که ما با تیرهای غیبی، چون شهاب بشر اون روز فکر میکرد اینا تیر غیبیه، قرآن داره اینو میگه، ما با تیرهای غیبی که نمیدونید از کجا میاد ما اجنه رو جلوگیری میکنیم که به سماع الوحی و تنزیل دسترسی پیدا نکنن. آیه داره این رو میگه که ما مسئله القریه داره میگه با من از اهل روستا سوال کردم. خب حالا وقتی با این نگاه کنیم، آیه گفته لکل امتن اجلم، هر امتی اجل داره. نه، منظور اینه که دیدید قصه مرگ اینقدر جدیه که دارم مثال میزنم در تفسیرش در معنای آیه، مثل این معنا کنیم که بله دیدید که مثلا یک مثلا الان آقا ما از مثلا قوم مثلا ذوالقرنین الان خبری داریم؟ نه، رفتن همه، اومدن و نابود شدن و رفتن. ما الان از بابلیان و آشوریان و نمیدونم ماهدها و نه، یه امتی بودن یه جای زندگی میکردن و الان هیچ خبری از خودشون و نسلشون نیست. یه امتی رفت، یه امت دیگری آمد، یا اینکه نه آیه داره مرادش از امت کنایه از سنن و فرهنگ های امته، نه توالد نسل فیزیکی و مادی انسان ها. یعنی میخواد بگه اون امت کامل سننش و عاداتش و رسومش و آدابش را، کما اینکه شاهد اینجور تفسیر چیه؟ مثلا قرآن میگه بنی اسرائیل تونستن خودشون رو حفظ کنن، سنن و عاداتشون رو حفظ کنن. اما الان سنن حقامنشیان کجا هست؟ مثلا سنن ساسانیان کجا هست؟ مثلا سنن مثلا ایلخانیان کجا هست؟ مثلا نزدیک دارم مثلا تا بریم از عصر پایین سنگی بخونیم، بیایم ببینیم چقدر اممی آمده اند و رفتن. آیه رو باید اینطوری معنا کنیم. آیه نمیخواد بگه خود امت به ما انه موجود خارجی و تکوینی و حقیقی و واقعی یه چنین قصه ای رو میپذیره. پس هازا تمام الکلام در قول مقابل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه. در مقام جواب به این قول و این تفسیری که محضر دوستان عزیزم و شنوندگان مجازی و حقیقی گرامی توضیح دادن، ما اگر بخواهیم کلام علامه طباطبایی رضوان الله علیه را شرح دقیق بدیم، ما باید اول از جهت فلسفی ببینیم آیا اصلا مراد علامه تعقل میشه. ببینید دوستان، این این سنت تفسیر متنی رو که خدمت شما عرض کردم، این فرع بر اینه که ثبوت اون چیزی که داشتیم بحث میکردیم امکان داره یا نداره. به قول آقای آخوند خراسانی رضوان الله علیه، وقتی ثبوتن یه چیزی محال بود، ما مجبوریم در لسان دلیل تقدیر قائل بشیم. وقتی وجوب غیری نداریم، آیه ولو ظاهرش امر به وجوبه، میگیم این شرطیت. گفته فقسلو، میگیم شرطیت الغسل، ولو ظهور امرش در وجوبه. چرا؟ چون ما نمیتونیم وجوب غیری داشته باشیم. مثلا ما اول باید تکلیف ثبوت رو معلوم کنیم، بعد تو امور اعتباری ثبوت یه جور تفسیر میشه، یه جور بحث میشه، مثل الان بحث وجوب و مثل بحث حرج و مثل بحث خطا، اینا که داشتم میگفتن که علم اصول فعلی ما و اینا متکفله بحث از ثبوت این احکام و قوانین و بحث مراتب و حکم و بحث فعل فاعل بالقصد و اینا ثبوت احکام را مشخص کنن که اثباتش تابع لسان دلیل به انضمام اون قواعد ثبوتی بشه. اما در اموری که اخبار از واقعیت، دوستان وارد مقدمه بعدی دارم میشم، خیلی خیلی مهمه، در اینجا ثبوت رو کی معلوم میکنه؟ این رو میخوایم ببینیم. پس وارد یه فاز دیگه از قصه شده. ما بحث تفسیر متنیمون مبتنی بر این نوع نگر شما به ثبوت قصه است. حالا ثبوت رو چجور معلوم کنیم تا بتونیم تو پایین دست این رو هم در مورد اثبات میگیم؟ درست شد آقا؟ خیلی. در مورد ثبوت قصه این رو بگم. ببینید، دقت کنید، هر واقعیتی از عالم، پس ما آمدیم تو باب اخبارها، حقایق، اخباری که باید مطابق با واقع باشه، ثبوتش یعنی واقعیتش. خب پدیده ها در عالم واقعیت یک رتبه ای و یک جایگاهی رو حائزن که ذهن شناسنده برای این که او رو در اون رتبه و جایگاهش تصور کنه، گاهی اوقات بدون مقدمه او رو میفهمه. ما بهش میگیم بدیهیات. گاهی اوقات با مقدمه او رو میفهمه، بهش میگیم نظریات. گاهی اوقات نظریات قریب به حسن، یعنی با یه مقدمه، دو مقدمه ما او رو میفهمیم، یعنی جایگاه او رو درک میکنیم تو عالم. گاهی اوقات مقدمات زیادی میخواد تا ما به فهم او نائل بشیم. خیلی واضحه آقا، فرق ادراکات حسی با ادراکات عقلی ریاضی تو همینه. من اگر بخوام تعقل کنم روابط مثلا قوانین جبر و معادله رو، خیلی راه میرم تا به او برسم. از جمع و تفریق و ضرب و تقسیم باید شروع کنم و تا شناخت اعشار و جدول تناسب و اعداد منفی و اعداد مثبت و اعداد حقیقی و اعداد صحیح و همینطور باید بشمارم بیام بالا تا برسم به توابع و معادلات و روابط بین اعداد و مجموعه های عددی و تا برسم به حل جبر و مقابله. رتبه این معنا طوری است که این جمله که پی نقیز کیو است صدقش به طی این همه مسیر خواهد بود، چون امر حقیقی. تو امور حقیقی به تعبیر قشنگ حضرت آیت الله جوادی حفظه الله، ما تابع معلوم و واقعیتیم، نه واقعیت تابع ما. ما باید بتونیم به حق او برسیم، این کشف و سعی و اینا. خب چرا این رو توضیح دادم؟ این برای اینه که تازه ثبوتش رو بفهمیم، که بعدن آیه وقتی میخواد از او خبر بده ببینیم این آیه به ظاهره ثبوت رو میگه یا نمیگه. ببینید مثلا قرآن کریم میگه انه علا کل شیء قدیر. خب این آیه از چه موضوعی؟ موضوع خداشناسی، موضوع زمین شناسی و کیهان شناسی و شهاب شناسی نیست، موضوعش خداشناسی. خب ما پس میخوایم ظاهر آیه رو، ظاهر آیه میگه خداوند متعال به هر چیزی قادر است و هر چیزی عالم است. خب ما میریم تو مجموع اطلاعات خداشناسی. اگر مجموع اطلاعات خداشناسی من همون قانون علیتی باشه که تو دین و زندگی و بینش اسلامی خوندم، تو دبیرستان و دانشگاه و تو اطلاعات اولیه کلامی فلسفی خوندم که خداوند متعال برهان علیت است، خدا این رو خلق کرد، یه علت، یه علتش، علتش تا میرسه به علت و علت، برهان امکان و وجود، خدا اینو خلق کرد، بعد این ممکنه واجب میخواد، اینم ممکنه واجب میخواد، یا برسیم به واجب به ذات یا تسلسل پیش بیاد. اگر کسی اینطور تقریر کرد بعد بگه خداوند انه علی کل شیء قدیر، نه، انه علی کل شیء قدیر، اعم از با واسطه یا بی واسطه، مطلق نه، ظاهرش بی واسطه است اما ظاهرش نمیشه. بگیم چرا؟ میگه بخاطر اینکه خداوند متعال تو این سلسله معالیل خودش بر معلول دهم توانایی نداره مگر نقطه قبلی رو خلق کرده باشه، بر نهم قدرت نداره مگر هشتای قبل رو خلق کرده باشه، بله بر اولی قدرت مستقیم داره. پس انه علی کل شیء قدیر ای تفسیرش کردیم، چون میخوایم نقلمون تابع ثبوتمون بشه، ای اعم من با واسطه و بی واسطه، اینطوری میگیم. خب حالا اما اگر کسی اون چرا که همه کس از توان فهمش عاجزن، به ایراحتی قابل دستیابی نیست رو بفهمه، که اضافه اشراق معلول به علت، معلول آیه است نه این که هست. فرق بین این که بگیم معلول هست با این که بگیم معلول آیه است، اگر کسی این رو بفهمه که ما فی کل شیء له آیه تدل على انه واحد، اشعار معروف مکتوب با امیرالمومنین علی افضل الصلاه و السلام، اگه کسی اینو بفهمه بعد میگه نه انه علا کل شیء، خداوند بر همون دهمی هم مستقیم قادر، به قول علامه طاطایی در نهایه فاعل قریب سلسله است، هم سلسله داره هم فاعل قریب. پس ثبوت اگر درست فهم بشه بعد میشه ظاهر رو معنا کرد. ای بسا جهل ما سبب تقدیر زیادی بشه، و ای بسا علم و وسعت و فسحت ذهنی ما سبب کم تقدیری بشه. خب حالا با شناخت این مقدمه، آقا حالا عزیزان اگه خداوند متعال بخواد بیاد از یه فرمول مثلا ریاضی خبر بده، مثلا فرض کنیم خداوند متعال میخواد خبر بده از این که دو ضلع زاویه بین، از مثلا خدمتتون عرض کنم راه‌های اثبات مثلا تساوی دو مثلث، اگه خداوند متعال بخواد این رو اسم بگه، بعد من معلم مثلا خداوند متعال گفته آقا دو ضلع زاویه بین، فرض کن خب من وقتی بخوام اینو شرح بدم باید سه صفحه شرح بدم، رو مثلث رو بیارم، سزل بودن رو بیارم، انواع مثلث رو توضیح بدم، آ مثلث متساوی الاضلاع، متساوی الساقین خدمتتون عرض کنم، بعد بیام محضر شما عرض کنم مجموع زوایای داخلی و زوایای خارجی و زاویه هر زاویه خارجی مساوی دو زاویه داخلی مقابل، هزار تا چی باید بگم تا شاگرد رو آماده کنم این جمله رو بفهمه که دو ضلع و زاویه بین از راه‌های کذا، تا بتونم این رو اثبات کنم. بعد اینجا بچه ها وقتی ما اگه فرض کنیم که یه نقلی یه آیه یه روایت اینو گفته باشه، اون شرح ها رو که کسی کنه بهش میگن حد بیست، میگه چرا؟ میگن تو رفتی اطلاعات خودتو به آیه تحمیل کردی، رفتی اطلاعات خودت رو و آیه اینا رو نگفته، آیه یه جمله گفته، چرا یه حرف زدی؟ در واقع شما باید تفکیک کنی بین اینکه من دارم چیزی با آیه تحمیل میکنم یا اینکه حرف قبلی آیه از یک واقعیتی خبر داده که این واقعیت تو سلسله موجودات واقعی توی حلقه و جایگاهی قرار گرفته، من تا قبلشو نگم تو این رو تصور و تصدیق نمی کنی. من نمیگم اینا رو آیه گفته، آیه از این حلقه خبر داده، این حلقه تو سلسله اطلاعاتی که تو برای درک نیاز داری حلقه 15 همه، من باید 14 تا حلقه توضیح بدم تا تو حلقه 15 هم را تصور کنی. من نمیخوام اینا رو به آیه تحمیل کنم. این دوستان عزیز این توضیحی که دادم جوابیست به اون اشکال که چرا علامه طباطبایی، چرا آیت الله جوادی دارن تفسیر فلسفی میکنن، چرا اطلاعات فلسفی رو به آیه تحمیل میکنن، که بعدن آیت الله جوادی فرمودن علامه میفرمودن که ما فلسفه میخونیم که شرح صد پیدا کنیم که قرآن رو بفهمیم، نه که اونا رو تحمیل کنیم. خود علامه تو مقدمه المیزان گفته مل فرق بین این که ما میخوانیم که شرح صد پیدا کنیم یا اینکه اینو تحمیل کنیم، فرقش اینه. ما میخوانیم تو حلقات رو یاد بگیریم که وقتی آیه از این حلقه بالا خبر داد ما به اون تحمیل، آیه وقتی گفت انه علی کل شیء قدیر انه به کل شیء علیم، ما لازم نداشته باشیم تأویل با واسطه رو به آیه اضافه کنیم. این شرح سر، یعنی من اطلاعاتم به قدری ثبوت رو درست فهمیده و مطابقه با واقع که وقتی آیه از واقع خبر میده میگم صدق الله و رسوله. این یعنی شرح سر نه تحمیل. پس من یه اشکال خیلی مهمی رو که بحثای تفسیر و علوم قرآن وجود داره و دخالت علوم عقلی در نقل رو توضیح دادم خدمت با سعادت شما. حالا با توجه به این توضیح ما، یعنی با توجه به فرق گذاشتن به قول علامه طباطبایی تو اول المیزان فرق عظیم بین من یقول مازا یقول القرآن، من یقول مازا نحمل علی آزه، فرق اینه تا رو فهمیدیم. خب حالا این که آیه آمده از امت خبر، چون اونجا از خداوند متعال خبر داد انهو به کل شیء علیم، انهو علا کل شیء مثلا قدیر، آیه اومد از خداوند متعال خبر داد. حالا ما میخواییم از چی خبر بدیم؟ از امت خبر بدیم. خب اینجا هم یه بار از امت فقط خبر میدیم، یه بار جلوتر میریم، علاوه بر اخبار از امت میریم جلوتر اخبار از یه چیز دیگه. اینجا امته، اونجا متدینینه، اونجا مؤمنینه، اینجا مسلمینه. بعد یواش یواش مجموع همه اینا رو که با هم جمع میکنیم میبینیم عجب آیه داره در مورد اجتماعها صحبت میکنه، نه امت به ما یا امتون، نه مؤمنین به ما انهم مؤمنون، اجتماعشون برای آیه مهمه. بعد با قواعد دلالت بگیم آیه در مورد اجتماع صحبت کرده، اما چه خصلتی رو برای اجتماع گفته؟ اعتبارم که نیست، مقدمه اول جلسه قبل، اعتبار که نیست، اخبار از حقیقتیه، اجتماع واقعیتی داره. اینجا ما باید اول ثبوت اجتماع رو بشناسیم، همونطور که ثبوت خداشناسی مقدمه شد برای این آیه، ثبوت اطلاعات ریاضی مقدمه شد برای فهم این گزاره جبر و مقابله، ثبوت اطلاعات هندسی مقدمه شد برای فهم گزاره دو ضلع و زاویه بی، ثبوت نمیدونم کیهان شناسی مقدمه شد بر تفسیر سماوات سبع مثلا. حالا ما باید ثبوت اجتماع شناسیمون رو داشته باشیم تا بتونیم ظاهر آیه رو معنا بکنیم. بعد اگر این شد، حالا علامه طباطبایی تازه رسیدیم به اول مدعا. مرحوم علامه میفهمند که ثبوتن اجتماع امر حقیقیه نه اعتباری، ظاهر آیه هم داره از او خبر میده. حالا این یه پرابلم فلسفیه، چجوری زو اجتماع امر حقیقیه؟ اینجا باید من دلیل مقابلی که میگفت اجتماع امر اعتباریه رو گفتم از جهت فلسفی با علم حصولی و چه اومدم هم رسیدم بشه. حالا باید مبادی تفکری علامه رو هم توضیح بدم از جهت فلسفی، چجوری علامه میگه که ثبوتن اجتماع امر اعتباریه؟ بس نقل و تعبد نیست، چون اخبار از حقیقته. من همه مقدمات گفتم که بگم اینجا بحث تعبد نیست، اخباره. قواعد دلایلش هم بلدیم، گاهی اوقات اخبار رو تعویل میبریم، گاهی اوقات هم نمیبریم. مگه ما تو بحث شهاب تعویل نبردیم؟ مگه ما تو بحث شهاب که امر حقیقی و اخباریه، یا تو بحث لا تحمل لا تعویل نبردیم؟ رفع الخطا تعویل نبردیم؟ لا ضرر تعویل نو الا فلیکن اینجا هم تعویل میبریم. اگر نشد، اگرم شد که به ظاهرش معنا میکنه، حالا باید مبادی فلسفی کلام علامه رو آنالیز کنیم. گفتم تو مبادی فلسفیش ما دو تا مطلب رو باید رسیدگی کنیم، دو تا مطلب رو باید رسیدگی کنیم. چی بود دو تا آقا؟ یکی هم
مبدأ،
یکی ترکیب، یکی
مبدأ اجتماع.
مبدأ تفکر اجتماع، اصلا مفهوم اجتماع چجور تولید شد؟ همونطور که اون مفهوم حقیقت اعتباری گفت، ما هم اینجا رو باید بررسی کنیم. یکی هم مسئله ترکیب، این دوتا رو به عنوان مبادی کلام علامه باید رسیدگی کنیم تا آماده بشیم و وارد کلام علامه طباطبایی بشیم. میذاریم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا ارحم الراحمین. فکر کنم تازه داره اون چیزی که یعنی داریم چی میگن فونداسیون ریزی میکنیم، پله پله بتونیم به کلام مرحوم علامه برسیم. چون من خیلی بررسی ها میدیدم که در نمیاد، یعنی جا نمیفته، یعنی یا بعین کسانی که علامه رو میخوان با نوازواهر نقل کلامش رو توضیح بدن و بین کلام کسایی که فیلسوفانه میخوان بگن و اشکال میکنن به علامه، تقریبا ما نداریم کسی بیان فلسفی کرده باشه و حرف علامه رو پذیرفته باشه. معمولا کسانی که میخوان حرف علامه رو بزرگ بشمارن و بگن، میگن ظاهر قرآن، علامه گفته قرآن اینو میگه، اما نمیگن علامه از جهت فلسفی چجور این رو اثبات کرد. ما باید بتونیم انشاءالله اگر خدا لطف کنه بتونیم جنبه فلسفی ماجرا رو هم رسیدگی کنیم. حالا ببینیم خدا کریمه، اگر جلسه آینده بشه خب خیلی خوب میشه انشاءالله. من سعی کردم همین یه بار از شفته بیام، یعنی مثل اساطیر الوجود، مثل از صفر یه بار تصورش کنیم. و من واقعا اعتقاد دارم که آقای عبدالله، آقای حجت عزیز، اگر ما این جنبه رو درست نکنیم اصلا ظاهر روایات رو نمیتونیم معنا کنیم، بعد به فقدان دلیل تو بحث علم الاجتماع میرسیم. حالا یه ذره با من اگه دوستان صبر کنن و ما بتونیم این طرح رو کامل کنیم، بعد وقتی من خوب بعد میبینید اصلا به قول علامه طباطبایی و ایو آیتن او روایتن که لا ترم و اله هازل بخصه، بسیاری از آیات و روایاتی که ما تو فقه معاملات عادی و تو مسائل اخلاقی میخونیم آیات اجتماعی و روایات اجتماعی هست و ضوابط اجتماعی به ما یاد میدن. خیلی از قواعد ما این چنین هست. تمام ادله اصالت و صحه، تمام ادله قرعه، تمام اینا همه به درد اینجا میخورن. الان فقه معروف دارم میگم، چون هم میگم این ادله، چون اینا دیگه مفتابهان عمل به حال مشهورن دیگه، فرد کسی نمیگه این روایت دلیل نداره، حجیت صدوریش مشکلی نداره. تمام روایاتی که تو بحث کتاب الغیبه میخونیم، تو بحث کذب میخونیم، تو مکاسب محرم میخونیم، تو بحث سلطان جائر میخونیم، همه اینا نازل به روابط اجتماعی هست. خیلی هم عالی میشه انشاءالله. حالا تا ببینیم خداوند متعال چقدر لطف کنه به ما و ببینیم چجوری بتونیم این کار رو انجام بدیم. خیلی کسی رو دلیل میشیم، خیلی کسی رو دلیل. سوره اسراء و
کهف امتحان داشتیم دیروز، تفسیر المیزان.
بله.
فراوان اینطوری بود. بله. آیات و علوم اجتماعی رو.
بله بله. مثلا نگاه عوض میشه. بله. خیلی عوض میشه. خیلی عالی میشه. آره. واقعا اتفاق عجیبی میفته. الحمدلله. الحمدلله. خب ما وارد تعادل تراجی هم بشیم. اگر یه لحظه بینم مثلا کتاب کجاست، بیاد بالا خوبه. و علیکم السلام.